بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجب اون مسئله که عرض کردیم، مسئله 13، یکی دو نکته باقی مون که یکیش شاید روشن باشه. عرض کردیم که یکی دو نکته باقی مانده که یکی شاید از حرفهای قبل روشن می شد ولی یکیش احتیاج به ذکر داره. در مسئله جهیزیه چون مورد ابتلاء هم هست، عرض کردیم که اگر کسی به جای اینکه جهیزیه رو تدریجاً خریداری بکنه، لکن به عللی نتوانه این کار رو بکند، یا خوف از این معنا داره که دزد ممکنه اونها رو ببره، یا محل و مکانی برای جمع آوری اونها نداره، و یا اینکه مثلا احتمال میده که مدها مثلا به حسب زمانها تغییر کنه، این میتواند پول اونها رو به قصد تهیه جهیزیه مثلا در بانک بگذارد تا برای روز احتیاج و مثلا چند سال دیگه پول رو بگیرد و جهیزیه رو خریداری بکند. حالا این معنا رو عرض کردیم که ظاهر اون چی که به امام نسبت داده می شد خلاف این معناست، ولو این که بعدن هم بعضی ها نقل کردن که امام بزرگوار هم با این معنا موافقت فرمودن در بعضی از استفتاءاتشون. لکن خب این برای افرادی است که ضرورت اقتضا بکند برای اونها این معنا رو، مثل افراد کم درآمدی هستند که باید هر سال یک مقدار از ارباح مکاسبشون رو برای تهیه جهیزیه مثلا دخترشون بانک بگذارند تا روز احتیاج از اون استفاده کنند. این برای این سنخ افراده. و اما افرادی که کاملا متمول هستند و نیازی به این معنا ندارند که پولی به این عنوان ولو در بانک بگذارند، همون فرضاً روز احتیاج روی ثروت فوق العاده‌ای که دارند می توانند تمام جهیزیه رو تهیه بکنن و مشکلی هم نیست برای اونها. نسبت به این قبیل از افراد این مطلبی که ما عرض کردیم جریان نداره، بلکه نسبت به اون افرادی که تقریبا مجبور به این معنا هستند و روی کمی درآمد باید هر سال یک مقدار از درآمد خودشون رو کنار بگذارند تا روز احتیاج بتوانند استفاده کنند. این معنا شاید از حرفهای ما هم استفاده می شد، لکن من احتمالاً گفتم این رو توضیح بدم که اشتباه نشه، ممکنه برای بعضیا درست درک نشده باشه این معنا. اما مطلب دیگری که اون نیاز به ذکر داره، این مطلبی است که در این سالهای اخیر متداوله که خانه ها رو به عنوان اینکه اجاره بکنند، به اصطلاح عرض می شود غلط خودشون، میان خانه ها رو رهن می کنند. مثلا خانه ای که مایه مثلا 10,000 تومان مال الاجاره شه، میاد با 100,000 تومان یا بیشتر ای رو رهن می کنه. اولا صحت اصل این مطلب با قطع نظر از مسئله تعلق خمس، اینجا تعبیر به رهن یک غلط مشهور، رهن اصطلاحی اصلا تحقق نداره در اینجا، برای اینکه رهن اصطلاحی اونیست که به عنوان وثیقه دین باشه، و اینجا دینی نیست که به عنوان وثیقه این پول رو در مقابل او قرار بدهن. لذا اگر این کار بخواهن شرعیت داشته باشه، به طوری که دیگه فکر نمی کنم کسی هم بتونه درش مخالفت بکند، با هیچ قاعده ای از قواعد فقهیه منافات نداره، اون این است که مثلا خانه ای که مال الاجارش 10,000 تومنه، این موجر بیاد بگه این خانه ای که مال الاجارش 10,000 تومنه، مثلا من به شما اجاره میدم به مایی 1,000 تومن به شرط اینکه 1 ساله مثلا 100,000 تومن به من قرض بدی، که قرض در ضمن اجاره شرط شده، نه اجاره در ضمن قرض. اجاره در ضمن قرض اون زیاده و حرامه، اما قرض در ضمن اجاره هیچ مشکلی نداره. اجاره یک عقد لازمیه، مال الاجاره این خونم 10,000 تومنه، لکن صاحبش میگه من به شما این خانه ای را که مال الاجارش قاعدتاً 10,000 تومنه به 1,000 تومن اجاره میدم، به شرطی که 1 سال 100,000 تومن به صورت قرض پیش من قرض بگذاری، که هم اجاره تحقق پیدا کرده و هم قرض تحقق پیدا کرده و قرضم در ضمن اجاره است، و قرض در ضمن اجاره هیچ گونه مشکلی نداره، به خلاف عکسش که اجاره مثلا در ضمن قرض باشه. این از نظر صحت اصل این مطلب که به این صورتی که عرض کردم، علاوه بر این که ما هیچ اشکالی درش نمی بینیم، فکر نمی کنم کسی هم بتواند در این اشکالی بکند، چون هیچ بودی از ابعادش دچار اشکال نیست به هیچ وجه. و اما از نظر تعلق خمس، اینجا خب اون کسی که میخواد قرض بده و در حقیقت به تعبیر عرفی رهن بدهد، یک وقت این آدم در اجاره خانه نیاز به این کیفیت داره، به طوری که آدمی است که نمیتونه مایی 10,000 تومان تهیه بکند و به صاحب خانه بپردازه. اما اگر به این صورت باشه مشکلی برای او نیست. اگر نیاز به این معنا داشته باشه این آدم 100,000 تومان رو هم از ارباح مکاسب اگر تهیه کرده باشه و خانه رو به اصطلاح عرفی و عوامی رهن بکنه و بابت رهن به صاحب خانه بپردازه، این لا یتعلق به الخمس. اما اگر بعد از پس گرفتن دیگه نیازی به رهن خانه پیدا نکرد، یا از باب اینکه خانه ای خریداری کرد یا کسی خانه ای رو مجاناً به اختیارش گذاشت که ازش استفاده بکند، دیگه نیازی به این پول ملاحظه نمی شد، اون وقتی که خمس بهش تعلق می گیره، چون عنوان عنوان ارباح مکاسبه و عنوان معونم دیگه براش منطبق نیست، به لحاظ عدم نیاز به هر علتی که این عدم نیاز مطرح باشه. این مسئله چون مبتلا به بود و با این مسئله ما هم بی ارتباط نبود، مناسب دیدم که من در اینجا عرض بکنم. و اما مسئله 14، مسئله جدید، لوکان اندهو اعیانون من بستان او حیوان مثلا ولم یتعلق به هل خمس کما ازن تغل الیه بل ارث او تعلق بها لکن اداخ فتارتن یبقیها لتکسب به اینها کل اشجار غیر المثمره التي لا ينتفع الا بخشبها و اقصانها فابقاها لتکسب بهما و کل قنم المذکر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بهما و اخرى للتكسب بنماء المنفصل كالاشجار المثمره التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها و کل اقنام الانسا التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها و ثالثتن للتعیش بنمائها و ثمرها به انکان لأکل ایاله و ازیافه. اما فی صورت الاولا فیتعلق الخمس به نمائها المتصل فضلا عن المنفصل کالصوف و الشعر و الوبر و فی الثانیه لا یتعلق به نمائها المتصل و انما یتعلق بالمنفصل من كما ان في الثالثه يتعلق بما زاد على ما صرفه في معيشته. فرمایان اگر کسی پیشش عینی باشد که این عین خودش یا متعلق خمس نیست از باب این که مثلا ارث من لا من یحتسب و در ارث من یحتسب گفتیم خمس ثابت نیست، یا اگرم متعلق خمس بوده خمسشو پرداخته دیگه از مسئله خمس فارغه و این تکلیف رو ادا کرده. حالا یک بستانی یا حیوانی به این کیفیت پیشش وجود داره که این بستان و حیوان من حیث الاصل یا خمسی بهش تعلق نگرفته یا اگر تعلق گرفته پرداخته این خمس رو و از این تکلیف فارغ شده. اینجا فرض کنیم که هدف این آدم این است که این رو، این حیوان یا بستان رو حفظش بکنه و ابقایش بکند و نگهداری بکنه. اینجا برای نگهداری و ابقایش سه صورت تصور میکنن که دو صورت مال اونجاییست که قصد تکسب همراه او هست و یک صورت اونجایی که قصد تکسب و تجارت و این حرفا همراهش نیست، مثل اینکه یک باغچه ای داره که این باغچه رو میخواد خودش و عرض میشود مهمانهاش از میوه‌هاش استفاده بکنن. اینجا اول ما حکمش رو بگیم با اینکه ایشون در آخر ذکر فرمودن تا اون دو صورت دیگر انشاءالله. یک باغچه ای داره که این باغچه دارای میوه ها که به اصطلاح علمی ازش تعبیر می شود به نماع منفصل، چون میوه بالاخره از درخت جدا می شود و مورد استفاده قرار می گیره و مقصود اینم از حفظ این باغچه این نیست که یک روزی مثلا قیمت بالا بره یا مثلا اگر درخت ها نمو پیدا کرد و درخت ها بزرگ شد قیمتش بالا بره و یک تکسبی به اینها داشته باشه و یک تجارتی به این بکند. مقصود این است که این باغچه چون در هر سال میوه‌ای داره، میوه رو برای خودش و مهمانان خودش استفاده بکند. آیا اینجا از نظر تعلق خمس چطور هست؟ خب در حقیقت ما سه تا یا چهار تا مطلب در اینجا داریم به حسب واقع و خارج. یکی خود باغچه است من حیث هو که فرض ما این است که یا از اول متعلق خمس نبوده یا اگرم متعلق خمس بوده تکلیف خمسی رو ادا کرده و خمسش رو پرداخته، پس نسبت به اصل باغچه مسئله وجود نداره. عنوان دومم میوه‌هایی است که از درخت‌های این باغچه استفاده می‌کند. این میوه‌ها اون مقداریش که صرف می‌شود در خودش اهل و عیال و از یافش، خب چون صرف شده و به عنوان معون مصرف شده، حالا فرض نکرده ایشون، فرضم کنیم که هیچ گونه تبذیر و اسرافی هم در کار نبوده، به اندازه شأن خودش یا ازیاف خودش از میوه‌های این باغچه چیده، در اختیار اینها قرار داده، اینا خوردند و استفاده کردند، نسبت به اون مقداری که صرف شده به عنوان معونه و به عنوان نماء منفصل این باغچه خمسی بهش تعلق نمیگیرد، چون صرف شده و در خارج عرض می شود که هدر رفته به این معنا که صرف شده. و اما اگر یک مقداری از این میوه ها باقی ماند به طوری که مورد نیاز خودش و زن و بچه و دوستانش دیگه نبود، اینا مثلا نصف خروار انار مورد احتیاجشون بود، این باغچه دو خروار انار داره، نسبت به زائده بر اون مقداری که در خوردن اینها صرف می شود، این الان یک ربح موجودیه، ربحیست که عنوان هزینه و معونم نداره، لذا به این مقدار زائد خمس تعلق میگیره و باید خمس این مقدار رو بپردازه. یک عنوان چهارمی هم در اینجا هست و اون نمو اشجار مثلا این بستانه. خب هر سالی که برش میگذرد به حسب طبع و به حسب عادت اشجار نمو بیشتری می کند، حالا قیمت سوقیرم بگیم فرقی نکرده، لکن خب به علت نمو اشجار بلا اشکال قیمت بالا می رود. فرق از بین باغچه امسال و بین باغچه‌ای که 3 سال پیش وجود داشته، یعنی همین باغچه، از نظر نمو و اشجار زیادی قیمت پیدا کرده، ولو اینکه در وضع بازار و از نظر قیمت سوقیم هیچ تغییری به وجود نیامده باشد. ایشون می فرمایند که این نمو در اینجا خمس نداره. چرا؟ برای اینکه مقصود این آدم این نبوده که از نمو اینها به عنوان یک تکسب و تجارت استفاده ای بکند، مقصودش فروش باغچه و استفاده از زیادیه قیمت به واسطه نمو و امثال ذالک نبوده و این کار هم انجام نشده، این مقصودش این بوده، حالا همینه که این باغچه رو حفظ بکنه و هر سالی از میوه های این باغچه برای اهل و عیال خودش و اضیاف و مهمانان خودش استفاده بکند. پس در حقیقت اینجوری تعبیر میکنیم که نماء متصل این بستان ولو اینکه موجب تفاوت قیمت شده و اگرچه این تفاوت قیمت هم تفاوت قیمت سوقیه نیست، روی نمو و اشجار تفاوت قیمت پیدا کرده، لکن چون این به نمو و این اشجار هیچ نظری نداشته و نمیخواسته به اینها تکسب و تجارتی بکند، رب ولو این که در کاره لا یتعلقو به الخمس. پس چهار تا عنوان اصل باغچه که مفروض ما این است که خمس نداره، نماع منفصلش مازاد بر مقدار مصرف خمس داره، نماع متصلش که امارت از نمو این اشجار باشه ولو این که ربطی هم به قیمت سوقی نداشته باشد لا یتعلق به الخمس. و اما اون دو صورت دیگری که مقصود تکسب و اتجاره که در اون دو صورت عرض کردیم در این جهت مشترکن که قصد تکسب و اتجار داره، اینجایی که قصد تکسب و اتجار داره دو صورت رو ایشون اینطور بیان می‌فرمایند. یک وقت مقصودش تکسب و اتجار فقط در محدوده نماع منفصل اینهاست. یک عرض می شود نماع منفصل این میخواد از راه این نماع منفصل تجارت بکند و تکسب بکنه. مثالی که میزند اینه، مثل اینکه میخواد میوه های این باغ رو بفروشد. این باغ رو مسئله اینکه خودش و اهل و عیال و اضیافش استفاده بکنن نیست، این باغ رو برای این نگهداری کرده که هر سال میوه های این باغ رو بفروشد و از راه میوه های این باغ یک تجارت و تکسبی برای این پیدا بشه. یا مثال دیگری که ایشون میزنن، میفرماین مثل گوسفندهای ماده‌ای که اینها رو حفظ میکند برای اینکه اینها دارای نتاج و ولد بشن، بعد بچه‌های اینها رو مورد اتجار و تکسب قرار بده. یا از پشم و وبر و صوف اینها بخواد استفاده بکند، اما خود گوسفند رو میخواد ابقا بکند، نسبت به ذات گوسفند هیچ قصد تکسبی نداره. قصد تکسب در رابطه با پشم و کرک و امثال زالکشه، یا در رابطه با بچه هایی که این گوسفند ماده در هر سالی این بچه ها رو به وجود می آورد. در اینجا ایشون می فرمایند که باید ما تفصیل بدیم، بگیم این گوسفند نسبت به نماعات منفصلش خمس داره که نماعات منفصلش به یک دایره وسیعیه که هم بچه ها و نتاجشون رو میگیره، هم صوف و وبر و امثال زالکشون رو میگیره. و فرضم این است که قصد تکسب هم در محدوده همین هاست. اما نماع متصل که قاعدتا خب گوسفند ولو اینکه ماده باشه، ولی بالاخره وقتی که عمری برش گذشت و سالی برش گذشت، یک حالت عرض می شود که سمنه بیشتری براش پیدا می شود از نظر گوشت و اینها، خب اضافه ای براش پیدا می شود. نسبت به اون نماء متصل میفرماین خمس نداره، برای اینکه هیچ قصد تکسبی نسبت به اونها نداره، بلکه مقصود اینه که این گوسفند مادر رو در هر حال حفظش بکند. حالا این میخواد 50 کیلو باشه یا 100 کیلو باشه، در هدف و غرض این فرقی ایجاد نمی کند. این از خودش که نمیخواد استفاده بکند، از نتاج و صوف و وبر و امثال زالگش میخواد استفاده بکند و قصد تکسب به اونها داره. نسبت به اونهایی که قصد تکسب به اونها داره، خمس متعلقه با شرایط خودش البته، اما نسبت به اونی که قصد تکسب نداره، ولو اینکه موجب زیادی قیمته، ولو اینکه زیادی قیمت هم زیادی عینی است، نه اینکه زیادی قیمت سوقی باشه، ولی چون قصد تکسبی در کار نیست، خمس به او تعلق نمیگیرد. صورت دیگر که ایشون این صورت رو به عنوان اولین صورت بیان می کند، اونجاییست که این آدم مقصودش از حفظ این عینی که لایتعلق به الخمس، یا اینکه خمسش رو داده، مقصود از ابقایش این معنا هست که از نماء متصل یا منفصلش استفاده بکند. می فرماید که مثال می زند، در درخت به اشجار غیر مثمره، در حیوان هم به حیوان مذکری که صاحبش او رو پرورشش می دهد که چاق بشه و بزرگ بشه و از این چاقی و بزرگیش استفاده اتجار و تکسب داشته باشد. در این قسم و در این صورت ایشون می فرمایند که هم خمس به نماء منفصلش متعلق می شود اگر وبر و شعر و امثال زالکی پیدا شد، یا در اشجار غیر مثمره اگر از شاخهای او برید اون اقسان بریده شده اگر فروش رفت، و عرض می شود قصد اینها هم تکسب به اونهاست، باید خمسش رو بپردازه. و هم نماء متصل هم عمده اینه که نماء متصل در اینجا خمس داره، در اون گوسفند مؤنثی که او را برای نتاج و اینها قرار میداد، گفتیم اگر چاقی و بزرگی هم براش پیدا بشه، چون این خارج از دایره هدف تکسب و اتجار این آدمه، خمس بهش متعلق نمی شود. اما نسبت به یک گوسفند مذکری که صاحبش ای رو پرورش میده و به اصطلاح ظاهران صاحبان این گوسفند ها میگن گوسفند پرواری، که مقصودشون اینه که اینها پرورش پیدا بکنن تا یک حالت بزرگی و چاقی درشون پیدا بشه و بعد که بخوان اینها رو بفروشند، با یک قیمت بیشتری اینها فروش بروند. ظاهر این است که در اینجا نماع متصل هم مانند اون نماع منفصل متعلق خمسه، به خلاف اون صورت قبلی که نماع متصلش متعلق خمس نبود. حالا اینجا بحث زیادی قیمت سوقیه رو مطرح نکردن، چون سابقا در این رابطه ما هم بحث کردیم و ظاهراً بر طبق آنچه که در سابق ذکر کردیم، اگر یک زیادی قیمت سوقیه در اینجا تحقق پیدا بکند، با اینکه مقصود هدف و هدف تکسب و اتجاره، این زیادی قیمت سوقیم موجب تعلق خمس می شود، ولو اینکه فرضاً هیچ زیادی عینیه‌ای هم حالا به علت خشکسالی و امثال ذلک فرض کنید در این درخت به وجود نیاید، ولی چون قیمت سوقیش تغییر پیدا کرده و این هم هدفش تکسبه، ظاهر به مقتضای آنچه که سابقا در رابطه با قیمت سوقیه و زیادی قیمت سوقیه عرض کردیم، اینجا خمس زیادی قیمت سوقیه رم باید بپردازه، نه تنها در صورت فروش، حتی اگر نفروشد هم اون زیادی قیمت سوقیه رو باید خمسش رو بپردازه. لیکن عرض کردیم در اینجا ایشون دیگه هیچ تعرضی نسبت به زیادی قیمت سوقیه نفرمودن. این خلاصه چیزیست که در این صور سگانه در این مسئله ایشون بیان کردن. تا مسئله بعد انشاءالله.